حاجای پناهیان اینجا هستن. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت همه سحرخیزان خوب، مؤمنین و علاقمندان به امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
خیلی خوش آمدید. از حسادت گفتید، از ریشه های اون و روندی که میتونه چه بلایی رو سر انسان بیاره و کار آدم رو به کجاها ختم بکنه. فصل اول کتاب ما تمام شد و امشب فصل دوم رو انشالله آغاز خواهیم کرد، ببینیم که چه نکاتی رو بناست بشنویم انشالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مسئله این است که ما باید به حسادت خیلی عمیق نگاه بکنیم. واقعا چالش اصلی حیات بشر همین موضوع حسادت هست. اگر این موضوع نبود، با چالش‌های دیگر انسان راحت‌تر کنار می‌اومد. دلایل بسیار زیاده.
شما این چالش‌ها رو منحصر در حسادت که نمی‌کنید، می‌کنید؟
نه، ببینید، انسان نیازهایی داره، برای برآورده شدن نیازهای خودش تلاش می‌کنه، عجله می‌کنه، اشتباه می‌کنه و حریصانه با برخی موضوعات برخورد می‌کنه. عوامل زیادی میتونن یه انسان رو خراب کنن یا عوامل زیادی میتونن یه انسان رو تکامل بدن،
ولی اون که پر رنگ تره میتونه حسادت باشه.
دقیقاً، حسادت چالش اصلی حیات اجتماعی ماست و ما بدون حیات اجتماعی قابل تصور نیست زندگیمون. بسیاری از خوشی‌ها و ناخوشی‌های ما رو حسادت تعیین میکنه. آقا شما راضی هستی از زندگی؟ راضی نیستی؟ خوش میگذره، خوش نمیگذره؟
اینجوری نیست فقط به خودت نگاه کنی، همیشه یه نگاه به دیگری میکنی. این مقایسه حالتو
مشخص. مقایسه ها همه چیز برای انسان تعریف میشه و بعد بر اساس اون آدم ها خوب یا بد هستن. اصلا قصه ظلم، قصه امنیت، قصه سلطه مستکبران بر مستضعفان، اینها همه چالش اصلیشون حسادته. قصه کمک کردن به ولی خدا، قصه تنها موندن ولی خدا، اینا همشون چالش اصلیشون حسادته. اگر ما ربط بین حسادت و بقیه مشکلات حیات بشر رو ندونیم، داریم با مسائل انسان عوامانه برخورد میکنیم. خلاصش اینه، این که خداوند متعال در آغاز خلقت چالش حسادت رو سر جریان خلقت انسان قرار میده که او حسدن سجده نمی کنه به حضرت آدم، ابلیس.
بله،
حسدن او رو اخراج میکنه و وقتی خارج میشه، سه آیه قرآن رو من اینجا یه شب خوندم، فکر کنم شب هفتم بود، که وقتی که خداوند متعال فرمود اهبطوا، فرمان
هبوط داده شد،
هبوط داده شد، فرمود برید دیگه با هم دشمن خواهید بود، برید دیگه با هم اختلاف خواهید داشت، و اولین اختلاف هم قابیل و حابیل با سر حسادت. امیرالمومنین علی علیه السلام به معاویه فرمود داستان تو با من سر حسادته، داستان مخالفت با همه انبیا سر حسادته. ببینید، دین گریزی عامل اصلیش امیرالمومنین میفرماد حسادته. بعد بعضیا فکر میکنن عوامل فرعی اینجا دخالت داره، مثلا تنبلی میکنه طرف. آقا از نظر اعتقادی نرسیده.
تنبلی، قصه شرک و کفر کجای این پازل قرار میگیره؟
اصل کفر حسادته، اصل عامل شرک حسادته. اصلا رئیس شرک در مکه ابو جهل گفت من سر حسادت نمیتونم کنار بیام، ولی ایشون که راست میگه. ابو سفیان صریحا میگفت من سر حسادت نمیتونم کنار بیام.
یعنی قصه قبیله گرایی بخش عمدش همین حسادت بوده.
بله، قبیله گرایی بهانه است. اون کسی که حسوده اگه بهونه قبیله رو نداشته باشه، یه بهونه دیگه میاره و بهانه های مختلف در قرآن آمده. و بعد از این بالاتر، یعنی نه از این بالاتر، در ادامه همین تمدن‌ها بر اساس نحوه برخورد با چالش حسادت شکل می‌گیرن. تمدنی که شرق بود، سوسیالیستی بود، کمونیستی بود، تمدنی که در غرب هنوز دوام داره، لیبرالیه، تمدن‌ها بر این اساس داره شکل می‌گیره. اصلا قانون‌گذاری‌ها بر این اساسه که چجوری ما اصلا قانون بریزیم و چجوری شهر رو اداره کنیم، چجوری جامعه رو اداره کنیم، پیشرفت چجوری حاصل بشه. انگیزه تجارت، انگیزه فعالیت اقتصادی، انگیزه ظلم، انگیزه مقابله با ظلم، چالش اصلیش حسادته. خب بعد از این که ما دانستیم چالش اصلی حسادته، ریشه های مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو ما داشتیم بررسی می‌کردیم، و در ریشه های مظلومیت رسیدیم به اصلی ترین ریشه، صریح آیه قرآن هم بود و روایات، حسادت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. یعنی ما از ریشه های مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومدیم تو حسادت، یک کمی درباره حسادت با هم تأمل کردیم، فکر کردیم، حالا انشاءالله در خودمون هم بتونیم این رو ریشه کن کنیم. رسیدیم به این که راستی نه تنها ریشه مظلومیت امیرالمؤمنین حسادت بود، بلکه چالش اصلی حیات بشر هم حسادته. خب حالا میخواییم فصل دوم این بحث به تعبیر شما آغاز بکنیم. میخوام بگم نقش ولایت، نقش امامت، نقش ولی خدا در نحوه برخورد با چالش حسادت چیه؟ دقت فرمودید؟
بله.
حالا میخواییم از این طرف شروع کنیم. قبلا میگفتیم که ریشه مظلومیت امیرالمؤمنین حسادت بود، حالا از این طرف چالش اصلی حیات بشر حسادته، نقش ولایت در مواجهه با حسادت چیه؟ از ابعاد مختلف موضوع قابل بررسی.
یعنی در درمانش یا نه؟
در درمانش، در جلوگیری از آسیبهاش، در جلوگیری از این که ما یه تمدنی مبتنی بر حسادت بخوایم داشته باشیم. نقطه مقابلش میشه چی؟ تمدنی مبتنی بر محبت، تمدنی مبتنی بر ولایت. درسته؟ اینا فرقش چیه؟ حالا برای اینکه این موضوع رو بهش بپردازیم در جلسات متعدد، من از ریشه های مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از این موضوع صرف نظر نکردم در این گفتگوها، منتها وقتی که ولی خدا میاد اساساً چالش حسادت رو میخواد برطرف بکنه، خودش محسود واقع میشه، اینجا نهایت بدبختی بشره. این بشر دیگه هدایت شدنی نیست. بابا امیرالمومنین علی علیه السلام آمده به عنوان ولی خدای محبوب حسادت رو بین شما از بین ببره، بعد خود او محسود واقع بشه. از اینجا میخواییم بحث رو آغاز بکنیم. ببینید یک عبارتی دارن امام صادق علیه السلام در یک سخن طولانی که جنود عقل و جهل رو مقابل هم قرار میدن. دو روایت درباره جنود عقل و جهل وجود داره.
حضرت امام هم شرحش دادن دیگه.
اون روایتی که امام شرح دادن نه، یک روایت دیگری
خوب.
که مشهور نیست اونقدر. در اونجا صفت بدی به نام حسادت رو بیان میکنن. مقابل حسادت چه کلمه ای رو استفاده میکنن؟ تقوا. خیلی جالبه، من این آیه قرآن روایت دیگر رو هم بخونم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام: من تقا قلبه لم یدخله الحسد. کسی که تقوا داشته باشه قلبش، حسادت به او وارد نمیشه. حالا ببینید داستان چیه. اول قرآن ما چی میبینیم؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.
بله.
خب اگر ما با همین دو روایت و روایات دیگر زیاد، لیس الحسد من خلق الاتقیا، یک سخن دیگری از امیرالمؤمنین، اگر بخوایم مصداق برجسته نقطه مقابل تقوا رو حسد بشموریم، خدا اول قرآن فرموده است چی؟ این قرآن هدایت میکنه کسی رو که حسود نیست. بعد بیا با هم صحبت کنیم.
تقوا میتونه مقابل خیلی چیزهای دیگه قرار بگیره.
تقوا مقابل محوری ترین رذالتی که قرار داره طبق روایات حسادت. از اینجا آغاز میشه. بعد به مراتب بله. مهمترین، پرحجمترین، اولین موضوعی که مقابل در واقع تقوا حسادته. چرا خدا میفرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین در مصداق برجسته، یعنی حسادت نداشته باشه؟ من میخوام انبیا رو بفرستم برای هدایت شما، شما اصلا حسادت داشته باشه باب باز نمیشه، اصلا دیگه نمیشه حرف زد، اصلا شما دیگه تصور نکن هدایت رو. ببینید قصه رو اینجوری نگاه بکنیم، نقش ولی خدا در برطرف شدن حسادت در جامعه. بعد کم کم به تمدن ولایی هم خواهیم رسید. من الان به این سرعت بگم تمدن ولایی، بعضی ها برق سفاز انگار
زوده گرفت.
آره زوده نمیگم لذا. ببینید چرا اینجوریه؟ آقا این که من ولی خدا رو دوست داشته باشم یکی از خوبی ها دیگه، حالا به تدریج میرسیم بهش انشالله. نه، استدلال اینجا وجود داره. دوست داشتن خوبان، دوست داشتن ولی خدا، نه ولی خدا به معنای اعتقادی کلمه، دوست داشتن آدم خوب حداقل، دوست داشتن آدم خوب راحت ترین فضیلتی است که انسان میتونه به دست بیاره. اگر کسی خوبی ها رو دوست داشته باشه، خوب ها رو دوست نداشته باشه، اول مکار عالمه، اشبه موجودات به ابلیسه. ابلیس گفت من 4000 سال برات عبادت میکنم به جای این سجده. خدا فرمود به کمرت بزن اون نمازی که میخوای بخونی و تا حالا خوندی. 6000 سال نمازش حبس شد.
اونجوری که من میگم باید عبادت کنی،
درسته؟ اونجوری که خدا میگفت چی بود؟ میفرمود ولی خدا رو تو دوست نداشته باشی، تو دروغ میگی، میگی هر خوبی رو دوست داری
ولی خوبها رو دوست نداری.
خوبها رو دوست نداری. احسن. ببینید راحت ترین فضیلت، سریع ترین فضیلتی که انسان میتونه پیدا بکنه، محبت به دوستان خداست، نه محبت به آدمهای خوبه، محبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چرا اینقدر به ما تاکید میکنن مدح علی بگید؟ هر موقع دور هم جمع شدید از خوبی امیرالمؤمنین بگید، پایگاه رو محکم کنید. برای اینکه این سهلتره، شما سهلتر رو به دست نیاری بقیهش دروغه، مدعاست، ادعاست. حالا یک آیه قرآن من در این زمینه برای شما قرائت بکنم. ببینید واقعا عجیبه این چند آیه از سوره حجرات. در این روایت چی خوندیم؟ امیرالمومنین فرمود من تقا قلبه لم یدخله الحسد. کسی که قلبش با تقوا باشه حسادت در اون دخالتی نداره. حالا در این آیه میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میفرماد اگر صداتون رو پیش پیغمبر بالا ببرید، یه ذره بی احترامی کنید، کل عمل شما حبط خواهد شد. یعنی تمام ادعایی که داشتی دروغه. این یک بحث اعتقادی نیست، این بحث روانشناسیه. برو تو خودت فکر کن ببین چه مکری داری به کار میبری، دکون باز کردی برای خودت. به همین دلیل میفرماید در روایت که شما همه انسانها رو احترام بذار. از کجا میدونی؟ شاید یکی از اینا ولی خدا باشه، بعد بدبخت میشی. چه چیز عجیبی تو این روایت برای ما میگن. بعد آیه بعد خیلی عجیبه، این فرماید ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که صداشون رو از سر احترام پیش رسول خدا پایین میارن، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اینا کسانی هستن که قلبشون به تقوا امتحان شده. امیرالمومنین چی فرمود؟ کسی که قلبش تقوا داشته باشه حسد نداره.
بله.
چرا این موضوع رو ما میخوایم بهش صرفا اعتقادی نگاه بکنیم؟ کاملا یک موضوع عمیق روانشناسانه است. خداوند متعال مکرر 1/5 داستانهای متن قرآن داستان انبیاست و مقابله با انبیا و مقابله با تمام انبیا سر حسادته. بعد خدا میفرماید من دیگه چی به این بگم؟ لذا باید دین رو اینجوری تحلیل کنیم. اگر بینندگان عزیز عبارات نارسای من رو تحمل کنند،
اختیار دارید.
اصل دین این است که ولی خدا بین مردم بیاید، حسادت آنها را امتحان کند. اگر انسان ها با حضور ولی خدا از حسادت گذشتن، هدایت آغاز می شود و الا فلا. اصل دین نیست که یه مش احکام بیاره به شما بده، یه مش عبادت انجام بدی، یه مش نمیدونم قوانین و مقررات رعایت کنی که ظلم نکنی. اصل دین اینه، ولی خدا میاد به همین دلیل بعد اولیاء خدا رو میکشن، اصلا بدون بحث سر قوانینی که آورده میخواد پیغمبر رو بکشه، میگه شما نباشین وسط،
که در بنی اسرائیل بسیار رایج بود دیگه، و اون
درسته
حسادت و ما برتریم و چرا ای باید بیاد و ما چرا نه.
من میخوام بعداً به این موضوع بپردازم، چرا رسول خدا اینقدر صریح محبت و فضائل امیرالمومنین تو چشم مردم فرو میکنه؟ خودمونی و پایین شهری صحبت کنیم، آقا زدی داغونش کردی، همه خونه ها رو شما دراشو بستی، خانه علی ابن ابی طالب فقط باید درش باز شه، هر کی میخواد بره بره. سوره توبه رو حضرت میدن دست دو نفر اینها رو ببرید، از وسط راه اونها رو برمیگردونن، خدا فرموده است این سوره را علی باید ببرد. اونا چی میشن؟ اونا حالشون چی میشه؟ سریه ذات و سلاسل دو سه نفر مأمور میشن برن به جنگن، نمیتونن، علی ابن ابی طالب میرود و حضرت میفرماید شما در سپاه علی باید باشید. خب اونا در طول راه غر میزدن.
اصلا شما همین که علیون مع الحق و الحق مع علی چقدر حسادت برانگیزه.
خود این یک حسادته، خود این که انسان بیاد دین رو منهای ولایت تصور کنه، اخلاق رو منهای حسادت تصور کنه،
منهای ولایت
منهای درگیری با چالش فران دین. من برای چی من به تو این دین رو دادم؟ تو اگه بخوای اخلاقت خوب باشه، نمیدونم چی، عبادت کنی، خب اینو که ابلیس هم داشت، پس اینو چرا من در صدر خلقت انسان داستانشو قرار دادم؟ این اصلی ترین چالش حیات بشر رو یک، خدا با ولایت امتحان میکنه، دو، با ولایت عبور از این چالش را تسهیل میکند، چون محبوب است، میشود او را دوست داشت. در تاریخ یه حرف خیلی عجیبی هست و اون این که هر کسی مسلمان میشد میگفت یه دفعه احساس کردم چقدر عاشق پیغمبرم، حتی بودن بعضی ها میخواستن ترور کنن پیغمبر رو. در چند مرحله این ترورها یادآوری شده، مثلا یه نفر هی میگشت تو مکه و ناراحت و غضبناک به خاطر کشته شدگان در جنگ ها با رسول خدا، میگفت یکی باشه خانواده منو سرپرستی کنه، من خودم میرم میکشم پیغمبر رو ولو منو بکشن. یه نفر اومد کنار خانه کعبه حجرالاسود ایستاد، گفت من قسم به این حجرالاسود که خانواده تو رو سرپرستی خواهم کرد، خودم هم آدم خانواده داریم. گفت تو قول بدی من میرم. رفت شمشیر رو برداشت برای ترور پیغمبر اکرم، اومد نشونه گیری کرد و زمانها رو سنجید و اینها. یه زمانی که خلوت بود وارد مسجد شد، بعد دید رسول خدا ایستاده رو به محراب برای نماز، حالا ظاهرا نماز مستحبی بوده، مردم نبودن. حضرت با صدای بلند فرمود چی کار داری اومدی مسجد؟ آی فرد غریبه، آی کسی. گفت چی؟ آمدم برای عبادت. فرمود پس اون شمشیر چیه زیر عبای خودت بستی؟ گفت نه، این همینجوری حمایل من هست، اینم داره میره نزدیک میشه. حضرت هم با کمال آرامش اونجا ایستاده. بعد فرمودن که حضرت فرمودن که پس اون قراری که کنار حجرالاسود
گذاشتی
چی بود؟ میگه یه دفعه من به هم ریختم، رو زمین افتادم، گفتم من شهادت میدم تو رسول خدای. حضرت به سمت من برگشت، دیدم اینقدر عاشق پیغمبرم، رسول خدا الان به من دستور بده هر کسی رو بکشم به خاطر او خواهم کشت. هر کسی مؤمن میشد اولین اثر، فوری ترین فوری اثری که در قلبش ظاهر میشد محبت به
این قصه. حالا رسول خدا بود. فرصت داریم قصه این مرد شامی و ماجرای امام مجتبی رو همه شنیدیم دیگه.
بله.
بعد از اون اتفاق میگه تو محبوب ترین فردی روی زمین، یعنی یک دفعه 180 درجه کلن برق برمیگرده.
بله، ما باید در این باره بحث کنیم، حالا در جلسات بعد بیشتر. امروز من میخواستم یه سخنی از سخنان از زهرا سلام الله علیها رو عرض بکنم، که حضرت زهرا میفرماید شما به علی روی نکردید، روی تافتید از امیرالمؤمنین. فکر میکنین کار ساده ای کردید،
رو برگردوندید.
ابشروا به سیف صارم و سطوت معتد آشم و هر جندا امن شامل و استبداد من از ظالمین. بشارت باد بر شما شمشیرهایی که خونها خواهند ریخت. و سلطه کسانی که به شما رحم نخواهند کرد و هرج و مرج دائمی و شامل که همه زندگی شما دیگه هیچ تمدن پایدار و هیچ امنیت استواری در جامعتون نخواهد بود. چرا؟ فقط حسادت به علی ابن ابی طالب. اینو باید تحلیل کرد، اینو باید از حالت اعتقادی در آورد که یه خدای نشسته یه گوشه‌ای میگه من کاری ندارم به مسائل اجتماعی، من کاری به مسائل اخلاقی و عبادی هم ندارم، من اینجا یه پارتی بازی دارم، علی خودم رو دوست دارم، هر کی دوست داشته باشه میزنم زیرا به همه خوبیاشو. نه آقا، اینجوری که خدا هیچ وقت حکم نمی کنه که. این حرف هست، ولی به خاطر اینه که تمدنی بدون ولایت نمیتواند از چالش حسادت عبور کند. من البته بعدن انشاءالله مصادیق اجتماعی این زمانمون رو عرض خواهم کرد که چقدر ما با تمدن ولایی فاصله داریم. این فاصله ها که معلوم بشه اون وقت به سمت ولایت مداری پیش خواهیم رفت. جمهوری اسلامی آغاز ولایت مداریست، انقلاب اسلامی آغاز ولایت مداریست، نه تمام آن. اگه تمام ولایت مداری محقق شده بود که الان هیچ مشکلی وجود نداشت، شاید تمامش در زمان حضرت ولیعهد ارواح الله الفدا با حضور خود ایشون محقق بشه. حال نقشی که ما داریم در مقدمه سازی. من فقط یک نقطه بگذارم، چرا رسول خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در چشم مردم اینقدر عزیز نگه می‌داشت؟ چون فلسفه دینه، دوست داشتن ولی خدا فلسفه دینه. برای عبور از چالش حسادت اصلی ترین راه، تنها راه، اولین راهه. و بعد شما عبور کردی از چالش حسادت، امنیت در جامعه پدید میاد، امکان سعادت برای انسان ها پدید میاد و الا فلا.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعا بفرمایید و قراره که انشالله تا دقایق دیگه دعای سحر بشنم.
انشالله اگر جامعه ما یه جامعه ایدئالی نیست در ولایت مداری، قلب هر یک از ما در اوج ولایت مداری نسبت به امیرالمؤمنین ولی خدا ولی الله العظم امام زمان علیه السلام قرار بگیره
انشالله. خیلی ممنونم. گفت ای خدای علی، اگر خلق عالم علی را می شناختند دوستش می داشتند و اگر همین خلق علی را دوست می داشتند جهنم آفریده نمی شد. خدایا حضور ما را در بهشت عشق علی جاودان بدار. متشکرم از نگاهتون، خیلی ممنونم.